بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امر بعد از اینکه گفتیم ظهور امر در وجوب مورد توافق همه علمای متأخره، گفتیم بحث از این هست که منشأ این ظهور چیست، منشأ این که امر دلالت میکنه بر وجوب چیست. دقت کنید در گذشته تاریخی ما بعضی بودند که در ظهور امر در وجوب تردید کردند. اون دیگه امروز به تعبیری منسوخ شده دیگه، کسی به اون توجهی نداره. بنابراین ما الان اون مثلا رأیی که بعضی از دوستان نقل میکنن که مثلا فلان بزرگی فرموده، حالا نمیدونم فرموده اون بزرگوار یا نه، فلان بزرگی از گذشتگان فرموده که امر به قرینه دلالت میکند بر وجوب، اگر کسی اینو بگه این معناش اینه که خود امر ظهور در وجوب نداره، این معناش اینه. و این دیگه از بحث ما و این نگاهی که امروز وجود داره جداست. خب گفتیم مشهور قائلن، یعنی بودن، که امر برای وجوب وضع شده. مرحوم ناینی و حضرت امام فرمودن نه، وضع نشده، وجوب یک مجعول عقلایی است. امام فرمود، مرحوم ناینی فرمود مجعول عقلی است. ما در بحث‌های گذشته که انشالله دیگه اینا رو نگید نگفتید توضیح دادیم، چون ما همه فکر کردیم همه اینا رو من یادمه که گفتم، حالا دوستان میگن نگفتید، نمیدونم. دیروزم من اون بزرگوار میگه که نگفتید، بقیه نگفتن گفتید، برای همین منم وقت نکردم برم نوارای قبلی رو گوش بدم. ولی من خودم یقین دارم به لحاظ شخصیم که این قسمتی که امروز میگم و قبلا گفتم، ولی حالا اگر نگفتم دوباره میگم. بله، عرض کنم خدمت شما، ما گفتیم که فرمایش مشهور در صورتی زمینه طرح پیدا میکنه که فرمایش مرحوم ناینی یا حضرت امام یا فرمایشات دیگری که دلالت امر رو بر وجوب بدون وضع توضیح میده اونا تمام نباشه. خب فرمایش مرحوم ناینی و حضرت امام و اشکالی که کردیم این بود که عقل حاکم نیست، کاشفه، عقلا حاکم نیستن، کاشفن. اگر پذیرفتیم کاشفن، که البته ظاهر عبارت مرحوم ناینی و امام این نیست، در این صورت دوباره سوال بر میگرده که از کجا عقل یا عقلا کشف میکنند که وجوب اینجا مراده. مرحوم آغازی ها مطلبی دارند، فرمودن امر به اطلاق خودش دلالت میکنه بر وجوب، که ما قبلا توضیح دادیم که منشأ ظهور به طور کلی با قطع نظر اصلا از این بحث ما، یا وضع یک لفظ برای معنایی وقتی وضع بشه ظهور در اون معنا پیدا میکنه، یا لزومه که وقتی یک لفظی برای یک معنایی وضع شد و بین معنای موضوع له و یک معنای دیگری ملازمه بود و این ملازمه به صورت لزوم بیان بالمعنى الاخص بود، ما از این لفظ منتقل میشیم به معنای موضوع له به وضع، و از معنای موضوع له منتقل میشیم به اون لازم بیان بالمعنى الاخص به لزوم. و گفتیم منشأ دیگر ظهور اطلاقه، که مرحوم آغازی ها میخواد بگه اینجا ظهور امر در وجوب از این قبیله. اطلاق یعنی چی؟ اینو بارها تکرار کردیم، البته در اطلاق و تقیید خواهیم گفت، ولی قبلا توضیح دادیم. گفتیم اطلاق اینه که یک معنایی رو ما نه از لفظ، یعنی نه از گفته، از سخن، بلکه از نگفتن، سکوت کردن استفاده کنیم. البته سکوت مطلق دلالت بر چیزی نداره، اما سکوت در کنار یک گفتار در یک بستر خاص سخن میتونه معنادار بشه، که اونجاست که بحث اطلاق پیدا میشه. بنابراین وقتی میخوایم نظریه مرحوم آغازی ها رو توضیح بدیم و کلمه اطلاق رو توضیح بدیم، با این مبنا داریم نگاه میکنیم که امر برای وجوب وضع نشده، امر بر یک معنایی دلالت میکنه که اون معنا مدلول وضعی امره. این قسمت، قسمت گفته است، قسمت سخنه، ولی اون خصوصیتی وجود داره که اون نگفته گوینده آمر وقتی میاد کنار این گفته ازش وجوب فهمیده میشه. چطور این اتفاق معجزه آسا میفته؟ گفتیم این بر میگرده به تحلیل ما از وجوب و استحباب. یه تحلیل سنتی داشته وجوب و استحباب که قدما میگفتن وجوب طلب الشیء مع المنع من الترک، طلب الفعل مع المنع من الترک، استحباب طلب الفعل مع جواز ترک. طلب الفعل رو جنس میدونستن، اون ملع من الترک مع المنع من الترک یا مع جواز ترک رو به منزله فصل میدونستن. رو اون مبنای قدما معنادار نیست بحث اطلاق، به همین دلیل اونا میگفتن امر برای وجوب وضع شده، یعنی برای طلب الفعل مع المنع من الترک. مرحوم آغازی ها یه تعبیری داره که وجوب و استحباب دو مرتبه طلبن، وجوب طلب شدیده، استحباب طلب ضعیفه، و چون طلب ضعیف هست در مقایسه با طلب شدید، بنابراین معنادار هست که لفظ دال بر طلب که امر باشه به اطلاق خودش دلالت کنه بر طلب شدید. اینجا یک اشکالی رو اشاره کردیم که مرحوم ناینی مثلا گفتن طلب شدید و ضعیف نداره، چون طلب در اصطلاح فلسفی اون وضعیتی است که باعث تحریک عضلات ما میشه، که در واقع این تحریک عضلات لازمه ی طلبه. وقتی که انسان به طلب برسه حرکت میکنه به سمت مطلوب. گفتن دیگه اینجا شدت و ضعف معنادار نیست. حضرت امام یه جوابی دادن که نه، در طلب، البته این بحث تکوینیه ها، تو عالم تکوین در طلب شدت و ضعف متصوره. دو نفر حرکت میکنن به سمت آب، هر دو طالب آبن، یکی شدیدن تشنه است طوری که دیگه در شرف مرگ از تشنگی، یکی نه یه کمی لبش خوش شده میخواد یه آبی بخوره. اینها هر دو طلب دارن، حرکت میکنن به سمت آب، اما با هم فرق داره، که گفتیم قبلا، اگر نگید اینا رو هم نگفتید، گفتیم قبلا که این مربوط به عالم تکوینه. از این باب این بحث اینجا مطرح میشه که در امر ما یک طلب تشریعی داریم که تشبیه میشه، مقایسه میشه با این طلب تکوینی. حالا این خیلی مهم نیست. مرحوم آغازی ها عبارتی داره، من این عبارت رو خاطرم هست خوندم، ولی حالا دوباره میخونم. بله، حالا اینم من یادم، اینم خوندم. ببینید مرحوم آغازی ها در مقالات عبارتی داره که دو تا تقریر ذکر میکنه، خوب دقت کنید، برای اطلاق. میفرماید و بل جمله یکفی لاثبات الوجوب ظهور و اطلاقهی، یعنی اطلاق امر، فی کونهی فی مقام حفظ المطلوب. اطلاق امر اقتضا می کند که در مقام حفظ مطلوبه، ولو برای حفظ مطلوب حافظ مبادی اختیار مطلوب باشه، یعنی عواملی رو که باعث پیدایش طلب بشن اونا رو حفظ کنه. از این جهت که میاد داعی درست میکنه برای فرار از عقاب، کسی که فعلی بر او واجبه اگر انجام نده مؤاخذه خواهد شد از طرف مولا. این بحثم شرعی به ماه و شرعی نیست، از هر جایی که مولویتی باشه به هر حال اگر واجب باشه و کسی به امر مولا عمل نکرد استحقاق عقاب پیدا میکنه. بنابراین ایشون میگه امر حافظ مبادی اختیار به اصطلاح اون مأمورم بهه، که از این جهت این کار رو میکنه که مبادایی رو در شخص مأمور ایجاد میکنه، دایی بر این که گرفتار عقاب نشه. اما در مورد استحباب، خب اگر کسی مستحبی رو انجام نداد عقاب که نمیشه، نهایتا اگر مستحبی رو انجام داد ثواب میبره، یه جایزه میگیره، یه تشویق میگیره. بنابراین در موارد استحباب دایی برای طلب ثواب، برای حصول ثواب، اما در موارد وجوب دایی برای فرار از عقاب. بنابراین ایشون میگه ببینید بحث فرار از عقاب با بحث طلب و ثواب اینها دو مرتبه در واقع طلب هستن. اون جایی که فرار از عقاب یک طلب شدیدتره، اون جایی که به اصطلاح استحبابه که دایی برای تحصیل ثوابه یه مرتبه پایین‌تره، ناقص‌تره. چون اینطوره اطلاق اقتضا میکنه که مرتبه کامل رو مولا طلب کرد. این یه تعبیر بماند. تعبیر دوم میفرماد و قد یقرب الاطلاق، که مقتضای اطلاق، که حالا این به یه معنای برگشت به همون اولی میکنه ولی ایشون به عنوانی میگه که گویا مثلا یه بیان دومه، میفرماد مقتضای اطلاق اینه که ما لفظ رو بر معنای اکمل حمل کنیم نه بر معنای اضعف، که اکمل همون وجوبه، اضعف همون استحباب. خب فرمایش آغازی ها اجمالاً اینه که وجوب و استحباب دو مرتبه از طلبن، اطلاق اقتضا میکنه که ما طلب رو که مفاد وجوبه بر اون طلب کاملتر، شدیدتر، بالاتر که وجوب باشه حمل بکنیم. طلبم که از امر فهمیده میشه. بعد بلا فاصله مرحوم آغازی ها یک اشکالی رو که در واقع آقای صدر این اشکال رو بریشون کرده و احتمالاً شاگردای آغازی هم همین اشکال رو کرده بودن، بلا فاصله این اشکال رو جواب میده با اون اینه آقا این حرفا که شما میزنی وجوب طلب شدیده، استحباب طلب ضعیفه، اطلاق اقتضا میکند که ما اون فرد اکمل، فرد قوی رو مثلا اراده کرده باشه متکلم، اینا که عرفی نیست که بابا. اگر درست باشه این حرفایی که شما میزنی بحثای فلسفیه، فیلسوفا شاید یه چیزایی بفهمن که شما میگی، مردم کوچه بازار این چیزا نفهمن که این چیزایی شما میگی مال عموم که نیست. ایشون میفرماد و کلت تقریبا این للاطلاق و این کانا خفیه، این هر دوش مخفیه، این چیز آشکار نیست. میگه اما بعد ارتکاز ذهن، مرتکز در ذهن عقلایی اینه که اطلاق یک همچین اقتضایی داره، اطلاق اقتضا میکنه بر فرد اکمل، بر فرد اقوا حمل کنیم. میفرماد با این وصف دیگه لا ضیر فی خفاء وجهه، این که حالا وجهش مخفیه که چرا بر وجوب حمل میشه، چرا وجوب فرد اکمله، چرا وجوب فرد اشده، اینش مهم نیست. کیفه و غالب الارتکازیات مخفیتون علی الخواص فضلن عن العوام. مرحوم آغازی ها میفرمان بسیاری از این مرتکزات بر خواص، بر علما مخفیه، چه برسه بر عوام، حالا مردم، عموم مردم توجه ندارن. بعد میفهمن البته حالا شما هم نفهمیدید حرف ما رو، خیلی مهم نیست، والله العالم، خدا میدونه که بالاخره ما چی گفتیم. چون آغازی ها تو مقالات یه چیزایی گفته واقعا که یکی از آقایون قبلا خیلی آینو گفتن، واقعا خیلی در فهمش موندن. من یادمه یکی از بزرگان معاصر درسشون می‌رفتیم مقالات یه تیکه از آغازی‌ها رو گفت، من بعدشون توضیح داد، من بعد نگاه کردم اصلا توضیحی که ایشون میدیش ربطی به مقالات نداره، تو خاصه ایشون متوجه نشده آغازی‌ها چی میگه. یکی از بزرگان دیگه گفته بود، گفته من یه 3-4 ساعت نمیدونم چقدر وقت گذاشتم، چند روز نمیدونم چقدر گذاشتم رو یه کلام آغازی‌ها، بعد به این اصلا مفهوم نداره ولیش. آقای سعد به آغازی‌ها قبلا عرض کردم اعتنا داره و بعضی از ابتکارات بحثای آقای سعد در واقع منشأ الهامش مطلب آغازی هاست. یعنی آقای سعد در جستجوی این که بفهمه این آغازی ها چی میخواسته بگه، یه چیزی به ذهنش رسیده، حالا این که واقعا آغازی ها میخواسته اینی که ایشون میگه بگه یا نه اون یه بحث دیگه است، اینو گفته. اینجا هم همینطور آقای سعد این بحث آغازی ها رو که مثلا یک جوریه که ابتداعاً عبارت‌های مفهومی نیست که مثلا حفظ مبادی اختیار از جهت احداث دایی برای فرار بر عقاب، فرار از عقاب در وجوب، نمیدونم از جهت احداث دایی برای تحصل ثواب در استحباب، اینا دو مرتبه میشه. آقای سعد یه بیانی کرده، من این بیان رو قبلا هم گفتم، حالا فرمایید نگفتم. آقای سعدی رو میگه، ببینید من اون بیانات وسطش رو دیگه رها میکنم، اون نه آخرش رو میگه، چون آقای سعد میخواد دفاع کنه لااقل به تعبیراتی که در تقریرات هست، ایشون داره دفاع میکنه از آغازی ها و توضیح میده نظریه آغازی ها رو و ظاهر اینه که خودش نظریه آغازی ها رو قبول داره، با این توضیح البته که توضیح فرمایش آغازی ها میدونه. میخواد بگه آقا ببین حرف حساب آغازی ها، البته این مقداری که آغازی ها گفته تفاوت بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف، آقای سعد اشکال میکنه، میگه این مقدار که این دقت فلسفیه، دقت فلسفی اصلا در حوزه اصول و فقه معنادار نیست، عرف متوجه اینا نمیشه. ما بارها گفتیم ما 3 مفهوم داریم، یه دقت فلسفی یا عقلی، یک دقت عرفی و یک تسامح عرفی. ملاک ما در فقه و اصول اون وسطه، یعنی دقت عرفی. اما اونجایی که دیگه دقت به حد دقت فلسفی و عقلی میرسه، اون دیگه از وادی بحث ما خارج میشه. آقای صدرم اینجا همین اشکال بازی ها میکنه، میگه آقا این دیگه اینا که شما میگی اگرم درست باشه فلسفه است، اینا دیگه عرفیات نیست که. و اون جوابی که آغازی ها میده باید توجه داشت، این درسته که ممکنه بعضی از امور دقیق عرفی بر عرف مخفی باشه، اما عرفیه، یعنی وقتی من تنبه دادم عرف متوجه میشه، اما مطالب دقیق فلسفی و عقلی به گونه ایست که حتی اگه من تنبه هم بدم عرف متوجه نمیشه، اونا دیگه خارج از وادی بحث ماست. خدا رحمت کنه مرحومای عراقی، میفهمودن این جمله که اگه یه روایتی مثلا یه معنایی داره که این معنا رو فقط ابن سینا میفهمه از این روایت، این معنا دیگه حجت نیست، این ظهور دیگه حجت نیست، ظهور خاصی است که فیلسوفی با دقت فلسفی میفهمه. اما اگر یه معنایی است که این معنا رو ممکنه نگاه اولیه عرف متوجه نشه، نگاه دقیق عرف متوجه میشه، این جزء ظهورات لفظه. مثلا ما بحثایی که میکنیم، این همه شیخ بحث کرده توی مکاسب راجب احل الله البی یا اوفو بالعقود، همه اون بحثا عرفیه، هرچند خیلی از اون نکته های عرفی چیزی نیست که همینطوری تو کوچه بازار همه بفهمن ابتداعا روشن باشه، نه، اون بحثا که مثلا اوفو بالعقود عموم داره، این عموم مثلا اقتضا میکنه تر عقدی هر جایی که عقلا اون رو عقد بدانن، شرع اون رو امضا کرده باشه. حالا اون تحلیلایی که ما تو مکاسب تو بحثای مربوط به اون کردیم، این حرفا همه عرفیه. اما عرفی نیست که همینجوری بری الان به بقال محل بگی آقا اوفو بل. حالا بله عربی بلد باشه، نگید آقا این عربی بلد، نه عرب هم باشه بری بقالیه توی کربلا بگی اوفو بالعقود، دلالت میکنه بر مثلا اصالت و لزوم. میگه آقا من این دعا رو بلد نیستم، این مال پنجشنبه است یا جمعه، این چی میگی؟ اصلا نمیفهمه حرفا چی میگی تو. ولی اون نمیفهمه، نمیفهمه نه به خاطر اینکه این یه بحث فلسفیه اون نمیفهمه، نه با اصطلاح آشنا نیست، توجه به این بحث نداره. اگه معناشو براش توضیح بدی، تنبه بدی، میفهمه. اما اگه یه چیزیه که نه بحث فلسفیه، به این حرفا نمیشه فهمید، اون دیگه آیسد میگه اینا دیگه از بحث ما خارجه. بعد آیسد میگه این مقداری که آغازی ها میگه که این اصلا فلسفه است، این که به درد ما نمیخوره. ولی خودش یه تقریری میکنه آیسد که میخواد بگه این تقریر دیگه عرفیه، ولو این که دقت عرفی باشه، اما دیگه این فلسفی نیست. و اون اینه، ایشون میگه ما قبلا گفتیم امر دلالت میکند بر چی؟ نسبت طلبیه به تعبیر مرحوم آخون، نسبت بعثیه به تعبیر مرحوم مظفر، نسبت اقرائیه به تعبیر حضرت امام، نسبت ارسالیه به تعبیر شهید سعد. حالا شهید سعد تعبیر خودشو میگه. نسبت ارسالیه چیه؟ های سعد میگه امر که از ناحیه آمر متوجه مأمور میشه، در واقع مأمور رو میخواد تحریک کنه به سمت مأمورم به، ارسال کنه، بعث کنه، اقراء کنه به سمت مأمورم به. خب اینجا ما از یک تشبیهی استفاده کردیم تو بحثای گذشته که این تحریک به سمت مأمورم به، این فرستادن به سمت مأمورم به، یک وقتی تکوینی ما انجام میدیم، مثلا ما میخوایم یکی بره از کلاس بیرون، این دستشو میگیریم بغلش میکنیم زورمون زیاد باشه، پرتش میکنیم از کلاس بیرون یا هولش میدیم میره بیرون. یه وقت ما اینو تشریعی انجام میدیم، میگیم آقا برو بیرون. برو بیرون همون کاری رو میکنه که ما با هول دادن یا با پرتاب کردنش بیرون انجام میدیم. اون هول دادن یا پرتاب کردن یه کار تکوینیه، اما برو بیرون یه کار تشریعیه. من کاری نکردم، فشاری خارجن بر این وارد نکردم که بخوام اینو بندازم بیرون. خب این مفاد موضوع له امره. موضوع له امر ارسال مأمور است به سمت مأمورم به. خب ما قبلا گفتیم لازمه این چیه؟ لازمش اینه که پس تحقق مأمورم به برای آمر مطلوبه. آمر میخواد این مأمورم به حاصل بشه، یه طلب اینجا فهمیده بشه. آقای سعد میگه ببینید وقتی این میخواد اون رو ارسال کنه تو عالم تشریعا، مأمور رو میخواد ارسال کنه به سمت مأمورم به، باید راه‌های ترک مأمورم به رو بر او ببنده. راه‌های ترک مأمورم به رو بر او ببنده. این قسمت رو، این که آیا همه راه‌های ترک بر او بسته شده یا نه، این رو آیه صد میگه ما، حالا تعبیر در تقریرات اینه که آیه صد میگه ما اینو از اطلاق میفهمیم که مرحوم آغازی ها مثلا چنین چیزی رو میخواسته بگه. میخواسته بگه امر یک مدلولی داره، وقتی کنار این مدلول اطلاقی قرار میگیره، این که ارسال کرده مأمور رو به سمت مأمورم به، مفاد لفظی امر، و تمام راه‌های ترک مأمورم به رو، عدم مأمورم به رو بسته، مفاد اطلاق. این دوتا با هم وجوب ازش فهمیده میشه. یعنی اونجایی که او رو ارسال میکنه و همه راه های ترک مأمور و به رو بر او میبنده، یعنی واجبه دیگه، یعنی دیگه گزیری از انجامش نداری.
اگه بیس میگه لازمه ارسال کردن اینه که راه فرار نداشته باشه، یعنی اگه راه فرار رو خواهده تو ارسالی نمیتونی بکنی، چون تو نیرو رو وارد بکنی و اگه راه فرار در. پس اگر واقعا تو ارسال کنی باید راه فرار هم ببنی. این وقت معنی اطلاق مدرشون همینه.
اینجاست که ما اون توضیحی که دادیم تو جزوه همین جمله بوده. ببینید ما گفتیم آیه صدر درست میگه امر ارسال عام مأمور است به سمت مأمورم به، این ارسال یک همچین اقتضایی رو داره که راه های عدم رو بر او ببندیم، اما این بستن راه های عدم مفاد اطلاق امر نیست، این لازمه مفاد امره، نه مفاد سکوت، این لازمه موضوع له امره. و وقتی مطلوب بود و به اصطلاح وقتی ارسال بود و همه راه های ترک بسته شد وجوبه. بنابراین ما گفتیم همه توضیح آیه صدر رو ما میپذیریم، فقط اشکالی که با آیه صدر میکنیم اینه که این دلالت اطلاقی نیست، نه اینکه این توضیح غلطه، توضیح رو قبول داریم، فقط این اطلاق نیست، این دفاع از آغازی ها نیست، خودش ظاهر عباراتشون توی تقریرات درس آیه صدر اینه که ایشون داره از آغازی ها دفاع میکنه، ما میگیم اینکه دفاع از آغازی ها نیست، درسته مطلب شما، ولی این معناش اینه که وجوب مدلول التزامی امره، نه اینکه وجوب مدلول اطلاقی امر باشه. فقط اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم، نمیدونم این دیگه تو جزوه آمده یا نه، عبارت آقای صدر در کتاب بحوث به اصطلاح ما یا به تعبیر خود شهید صدر دروس فی علم الاصول، عبارت آقای صدر با عبارتی که در تقریرات داره یه فرقی هست. آقای صدر این بیان رو در بحوث داره به اصطلاح خودشون، ما بهش میگیم ببخشید در دروس داره که ما بهش میگیم حلقات، من میگم بحوثش دو حلقات ما بهش میگیم، اما ببینید عبارت آقای صدر رو من عین عبارتشونو میخونم. ایشون میفرماد صيغه الامر ان صيغه الامر تدل على الارسال و دفع به نحو المعنى الحرفي. ولی خب این به خاطر اینکه مع هیئت هیئت مفادش حرفیه. ولما کانر ارسال و دفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم للتحرک والاندفاع فمقتضى اصاله التطابق بین المدلول التصوری والمدلول التصدیقی ان الطلب والحكم المبرز بالصيغه سنخ حكم يشتمل على سد تمام ابواب العدم و هذا يعني عدم الترخيص في المخالفه يعني وجوب. این عبارت ایشونه در دروس فی علم الاصول حلقه سوم و عبارت‌های دروس عبارت‌های خود آقای صدره. اینجا صحبتی از اطلاق نیستا، اینجا ایشون بحثی از اطلاق نکرده. اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی قاعده عمومی ظهوراته که قبلا ما اشاره کردیم، یا ما یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصدیقی استعمالی داریم، یه مدلول تصدیقی تفهیمی داریم، یه مدلول تصدیقی جدی داریم. گفتیم مدلول تصوری چطوری شکل میگیره، بعد از اینکه اون شکل گرفت اصالت و تطابق مدلول استعمالی، مدلول تفهیمی و مدلول جدی با اصالت و تطابق درست میشه. این اصالت و تطابق که آقای صدر میگه ربطی به اطلاق نداره ها، این قاعده عمومی تو مباحث الفاظ. ایشون اینجا صحبتی از اطلاق نکرده، بنابراین اگر ما بودیم و عبارت آقای صدر در دروس میگفتیم آقای صدر نمیخواد بگه که وجوب مدلول اطلاقی امره، میخواد بگه وجوب از امر فهمیده میشه، هرچند این تعبیر رو به کار نبرده که الان من به کار میبرم، اما معنای این عبارت اینه که هر چند وجوب مدلول لفظی امر، ببخشید موضوع له امر نیست، حالا تعبیر دقیق، هر چند وجوب موضوع له امر نیست اما از امر فهمیده میشه. به چی؟ به لزوم. بنابراین مدلول التزامی امره، یعنی ما باشیم و عبارت درست اینو میگه. اما توی تقریرات همین مطلب رو توضیح داده، همین صد جمیع ابواب عدم همین رو گفته، اما به عنوان توضیح مطلب آغازی ها، به عنوان تقریر اطلاق اینو گفته. چه خب اینو ما اشکال داریم، اشکال ما در اصل تقریر نیست. تا خوب دقت کنید، از اول هم این تاکید کردیم و من خاطرم هست اینا رو قبلا گفتم، حالا فهمیدید نگفتم، من امروز تکرار کردم. ما اصل تقریر رو قبول داریم، فقط میگیم این تقریر توضیح اطلاق نیست، این دلالت اطلاقی نیست که به اطلاق چه ربطی داره، این دلالت دلالت لزوم و التزامیه. شما داری اونو توضیح میدی، اسمشو دلالت اطلاقی گذاشتی، اشتباهه، دلالت اطلاقی نیست. اطلاقی که خود شما قبول داری، این توضیحات که من راجع به اطلاق میدم، اطلاق دلالت سکوته، خدا آیسد اینا رو قبول داره، تو بحث اطلاق و تقییدم خواهیم دید اینا رو قبول داره. و این توضیح اطلاق نیست، توضیح فرمایش آغازی ها نیست. به همین دلیل من قبلا عرض کردم، گفتم ممکنه به یه معنایی بگیم آقای صدر همینو میخواسته بگه، حالا مثلا به یه تعبیری گفته یا تو تقریرات شاید اصلا اشتباه کرده، شاید یعنی مقرر، حالا چون هر وقت اشکال باشه میزنیم به مقرر، شاید مقرر اشتباه کرده، آقای صدر نمیخواسته بگه این دلالت اطلاقیه، میخواسته همین دلالت التزامی رو بگه. اما ظاهر عبارت تقریرات اینه که این اطلاقیه، توی دروس هم آقای صدر تصریح نکرده که بالاخره این دلالت چیه، التزامیه، دلالت اطلاقیه، هیچی نگفته، فقط اون بیانی که این عبارت چی خوندم، اما اون بیان، بیان مدلول التزامیه. بنابراین ما به این نتیجه میرسیدیم نهایتاً که ما برای دلالت امر بر وجوب پنج وجه میتونیم تصور کنیم. یکی اینکه امر برای وجوب وضع شده، مشهور گفتن. یکی اینکه وجوب حکم عقل مرحوم ناینی، وجوب حکم عقلاست حضرت امام، وجوب مفاد اطلاق نظر مرحوم آغازی ها. من اینکه اینجا ننوشتم نظر آقای صدر، به خاطر اینکه واضح نیست، تقریرات ظاهرش اینه که نظر آقای صدر اینه، اما به نظر من دروس ظاهرش اینه که نظر آقای صدر این نیست، یعنی دروس حالا یک کمی ساکته از این جهت. به همین دلیل گفتیم نظر پنجم اینه که امر ظهور داره در وجوب، اما این ظهور به دلالت التزامیه. بعد عرض کردم از ابتدا بحث وضع امر برای وجوب در صورتی است که وجوب نه حکم عقل باشه، نه حکم عقلا باشه، نه مدلول اطلاقی باشه، نه مدلول التزامی. اگه هیچ کدام نبود، به هیچ وجهی نمیتونیم وجوب رو توجیه کنیم، میگیم پس حتما امر برای وجوب وضع شده، یا اگه هیچ کدام نشد اینه. بنابراین اگر یکی از این چهار راه، فرمایش مرحوم ناینی یا امام یا آغازیا یا التزام که ما گفتیم، درست در بیاد، دیگه نوبت به نظریه مشهور نمیرسه. و چون ما توضیح دادیم فرمایش ناینی و امام تمام نیست، چون عقل و عقلا کاشفن نه حاکم، فرمایش آغازی ها درست نیست، چون اون تقریری که ایشون از اطلاق کرده به تعبیر شهید سعدی بحث فلسفی است، اگر درست باشه ربطی به مباحث عرفی نداره، و دلالت التزامی است با توضیحی که آقای صدر داده، فوش این توضیح رو آقای صدر به عنوان توضیح نظر آغازی ها در تقریرات ازش نقل شده، این توضیح نظر آغازی ها نیست، این در واقع توضیح دلالت التزامیه. و این بحثا رو من تو ذهنم بود که روز آخر درس قبل از تعطیلات دهه محرم گفته بودم، فرمودن که گفته نشده، من دوباره تکرار کردم. به همین دلیل ما بعدش پرداختیم به ثمرات این بحثا و فرض کردیم که این بحثا رو همه رو گفتیم. حالا این اشکالی که شما تو ثمره پنجم فرمودید رو من فردا دوباره شاید من متوجه، یعنی توضیح من دیروز روشن نبوده، واضح نشده. مقصود من این بود که اگر اون نکته ای که آقای سعد در مورد العالم میگه در فرض اول رو بپذیریم، دیگه اصلا ثمره ای نخواهد بود. حالا توضیحش باز بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.